ساعت 23:11 شب است در تهران. شنونده یک بخش خبری در رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. امامان جمعه مسئولیت‌های مشکوک دانش آموزان را به دشمنان نسبت دادند. 6 نفر از مخالفان سرشناس جمهوری اسلامی منشور همبستگی و سازماندهی منتشر کردند. و گزینه هدایت تیم ملی فوتبال ایران به نیمکت اکوادور نزدیک شد. بسیاری از امامان جمعه در شهرهای مختلف ایران روز جمعه 19 اسفند با تکرار موضع‌گیری‌های مقامات جمهوری اسلامی و در اقدامی هماهنگ مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دخترانه را به دشمنان نسبت دادند. احمد خاتمی امام جمعه تهران آوردن مردم به کف خیابان‌ها، جنگ مسلحانه و مسمومیت‌های پیاپی را 3 برنامه افرادی دانست که آنها را سران اغتشاش خطاب کرد. محمد مهدی حسینی همدانی امام جمعه کرج هم با نسبت دادن حملات شیمیایی به دشمن خواستار جلوگیری از شایعه پراکنی شد. محمد علی نکونام امام جمعه شهر کرد از مسمومیت در مدارس با عنوان شیطنت دشمن نام برد و احمد علم الخدا امام جمعه مشهد هم هدف از مسموم کردن دانش آموزان را تسلط بر نظام دانست. حکومت ایران هنوز منبع اصلی این مسمومیت‌ها و عوامل انجام آن را پس از 3 ماه پیدا نکرده و برای جلوگیری از انتشار اخبار و واکنش‌های مربوط به این موضوع دست به بازداشت 1 روزنامه‌نگار و تعقیب قضایی چند چهره و رسانه زده است. 6 نفر از چهره‌های سرشناس اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از ایران متنی را با عنوان منشور همبستگی و سازماندهی منتشر کرده‌اند. شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی، شیرین عبادی، مسیح علی‌نژاد و عبدالله مهتدی نخستین امضا کنندگان این متنند. در این متن که 17 بند دارد آمده که این منشور ابتدا بر فعالیت‌های خارج از کشور تکیه می‌کند که می‌تواند زمینه را برای مشارکت فعالانه کنشگران داخل کشور فراهم کند. در این منشور بر حکمرانی دموکراتیک، حقوق بشر، کرامت انسانی، عدالت، صلح، پایداری محیط زیست و شفافیت اقتصادی تاکید شده است. یکی از موارد مشخص مورد نظر این منشور انحلال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. در حالی که بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال روز شنبه 20 اسفند مهلت معرفی مربی جدید تیم ملی ایران است، خبرهایی در مورد توافق گزینه مورد نظر ایران با کشور اکوادور منتشر شده است. فلیکس سانچز اهل اسپانیا که در جام جهانی 2022 مربی تیم ملی فوتبال قطر بود، اصلی ترین گزینه خارجی هدایت تیم ملی فوتبال ایران به شمار می رود. این مربی با اینکه در جام ملت‌های آسیا در سال 2019 قطر را به قهرمانی رساند، اما با این تیم در جام جهانی هر 3 بازی مرحله گروهی را واگذار کرد. کارلوس کیروش سرمربی پیشین ایران همکنون جایگزین فلیکس سانچز در قطر شده است. اگر آقای سانچز با ایران به توافق نرسد، احتمال حضور یک مربی ایرانی در تیم ملی قوت خواهد گرفت. بیشتر فدراسیون فوتبال ایران از 7 مربی داخلی برنامه خواسته بود، ولی 5 مربی از حضور در تیم ملی انصراف دادند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مراسم اهدای جوایز 95مین دوره اسکار 12 مارس بامداد دوشنبه 22 اسفند برگزار خواهد شد. فیلم همه چیز همه جا به یک باره با 11 نامزدی صدرنشین نامزدهای اسکار امسال است و پدیده سینمای جهان در میان فیلم‌های به نمایش درآمده در سال 2022 لقب گرفته. مهدی طاهباز در گزارشی نگاه کرده به 10 نامزد بهترین فیلم اسکار در سال 2023.
Here are the 10 nominees for best motion picture of the year. پرونده سینمای سال 2022 با برگزاری مراسم اسکار در میانه سومین ماه سال 2023 بسته خواهد شد. تقریبا نامزدها مطابق پیشبینی منتقدان بودند و غافلگیری مهمی در انتخابهای اعضای آکادمی وجود نداشت. به جز یکی دو مورد، بقیه فیلم‌ها از دل جشنواره‌های کن و ونیز بیرون آمده‌اند و البته در میان منتخبین انجمن‌های منتقدان هم حضور داشتند. در ادامه مروری خواهیم داشت بر 10 نامزد بهترین فیلم اسکار 95.
Everything everywhere all at once یا همه چیز همه جا به یک باره.
رکورددار در اسکار 2023 با 11 نامزد. کمتر کسی تصور می‌کرد فیلمی که در ماه‌های ابتدایی سال 2022 به نمایش درآمده بود و مشتاقان فراوانی هم از پیش برای تماشایش وجود نداشت، بتواند در زمان اکران مورد توجه قرار بگیرد و در فصل جوایز هم چشمگیر ظاهر شود. فیلم در ظاهر یک اثر فانتزی تخیلی و اکشن است، اما نقطه قوت سازندگان تلفیق چند ژانر سینمایی و ارائه محصولی متفاوت از یک نوع سینمای رایج است.
The Banshees of Inisherin یا بنشی‌های اینیشرین.
به عقیده بسیاری از منتقدان و علاقمندان سینما، لقب بهترین فیلم سال 2022 را باید به بنشی‌های اینیشرین ساخته جدید مارتین مکدونا اعطا کرد. یک کمدی درام سیاه درباره روابط انسانی و تنهایی. ماجرای دو دوست که یکی به ناگاه رابطه‌اش را با دیگری قطع و شرط می‌کند که اگر دوست سابق با او تماسی مجدد برقرار کند، اتفاقی نامنتظره و ناگوار خواهد افتاد.
Let's just call it quits. We won't call it quits.
All quiet on the Western Front. یا در جبهه غرب خبری نیست.
یک غافلگیری بزرگ از نتفلیکس. نه تنها به احتمال فراوان اسکار بهترین فیلم بین‌المللی سال 2023 به خاطر این فیلم به سینمای آلمان تعلق خواهد گرفت، بلکه احتمال دریافت جوایز مهمتر دیگری هم به این اثر تلخ، خشن و تأثیرگذار وجود دارد. در جبهه غرب خبری نیست، ساخته ادوارد برگر، فیلمی مرتبط با جنگ جهانی اول بر اساس رمانی به همین نام که از آن به عنوان مشهورترین رمان ضد جنگ در سراسر جهان نام برده می شود.
Elvis.
تازه ترین ساخته کارگردان استرالیایی باز لورمان، یک فیلم پر زرق و برق و زندگی نامه‌ای درباره یکی از جنجالی ترین خوانندگان تاریخ موسیقی الویس پریسلی است. فیلمی که از سال 2014 قرار بود تولید شود، اما شرایط مهیا نبود تا اینکه پروژه سرانجام در سال 2022 آماده نمایش شد و در جشنواره کن روی پرده رفت.
The Fablemans یا خانواده فیبلمن.
ماجرای عشق پسری به نام سمی فیبلمن به سینما. از کودکی تا نوجوانی و جوانی در آریزونای آمریکا در اواخر دهه 50 و ابتدای دهه 60 میلادی. داستانی با الهام از زندگی واقعی خانواده استیون اسپیلبرگ و استیون جوان در آن دوران و چگونگی ورودش به دنیای سینما. خانواده فیبلمن در 7 رشته نامزد دریافت اسکار شده و احتمال اینکه یکی دو جایزه در بخش‌های اصلی بگیرد وجود دارد.
Top Gun Maverick.
یک فیلم اکشن و ماجراجویانه با محوریت یک خلبان نیروی دریایی آمریکا. تام کروز در این فیلم نقش پیت میشل یا همان ماوریک را بازی می‌کند که پس از 30 سال فعالیت به عنوان خلبان برتر نیروی دریایی آمریکا در معرض یک آزمایش جدید قرار می‌گیرد.
Tar.
فیلم جدید تاد فیلد برای اولین بار در جشنواره ونیز 2022 نمایش داده شد و نظر مساعد منتقدان را به دست آورد تا در فصل جوایز هم امیدهای فراوانی داشته باشد. تار داستان زندگی و زوال یک موسیقیدان و رهبر ارکستر به نام لیدیا تار است. این فیلم که در آلمان ساخته شده تاکنون توسط منتقدان متعددی ستایش و در اسکار هم در 6 رشته نامزد شده.
Triangle of Sadness یا مثلث اندوه،
ساخته روبن اوستلوند، کارگردان سوئدی، برنده نخل طلای کن در سال 2022 و از مورد توجه ترین فیلم های سال، یک کمدی سیاه در نقد سرمایه داری و دنیای مد و البته ظاهر و زیبایی که در 3 بخش مجزا روایت می شود.
This is really, really bad.
Avatar, The Way of Water یا آواتار 2، راه آب.
پروژه عظیم و جاه طلبانه جیمز کامرون سرانجام در روزهای پایانی سال 2022 به بار نشست و روانه سینماها شد. آواتار 2 راه آب پس از 13 سال از قسمت اول و 7 بار به تأخیر افتادن نمایش در فصل جوایز روی پرده رفت و علاوه بر امید به رکورد شکنی چشمی هم به جوایز از جمله اسکار داشته باشد. با این وجود همانند قسمت اول این فیلم هم از سوی آکادمی چندان تحویل گرفته نشد و فقط در 4 رشته فنی نامزد دریافت مجسمه طلایی شد.
Women talking یا حرف‌های زنانه.
همونطور که از اسمش پیداست مضمونی درباره زنان دارد و بر مبنای رمانی به همین نام ساخته شده. در حالی به فهرست 10 فیلم برتر سال توسط آکادمی اسکار راه پیدا کرده که پیشتر کمتر کسی روی آن حساب می‌کرد. رمان و فیلم با الهام از یک رویداد واقعی و جنجالی در جامعه ای از فرقه مسیحیان به نام منونایت ساخته شده و درباره 8 زن است که مردان این جامعه به آنها مواد مخدر می‌دادند و مورد تعرض جنسی قرار می گرفتند.
گزارش همکارم مهدی طاهباز بود و نگاهی به 10 نامزد بهترین فیلم اسکار 2023. اما اتحادیه اروپا سازوکار مالی تجارت با ایران موسوم به اینستکس را پس از 4 سال از راه اندازی آن لغو کرد. وزرای خارجه آلمان و فرانسه پنجشنبه 18 اسفند ماه اعلام کردند پس از امتناع مداوم ایران از کار با این مؤسسه، 10 کشور سهیم در اینستکس به این نتیجه رسیدند که مبنایی بر ادامه این سازوکار نیست. این سازوکار مالی تجارت ایران با اتحادیه اروپا بهار 1398 برای تسهیل تجارت با ایران با وجود تحریم‌های آمریکا طراحی و راه‌اندازی شد. آیا این اقدام اروپا را باید در راستای سخت‌تر شدن مواضع اروپا در قبال حکومت ایران ارزیابی کرد یا اصولاً اینستکس از ابتدا هم سامانه کارآمدی نبود که بتواند به اقتصاد جمهوری اسلامی کمک کند؟ مهدی قدسی اقتصاددان به این سوال پاسخ داده.
ببینید، هر دو این مقوله صحت داره، ولی خب درک این قضیه یک مقداری نیاز به تحلیل داره. اینستکس وقتی به ثبت رسید و بنیانگذاری شد که ترامپ از برجام خارج شد و خب کشورهای اروپایی همچنان دوست داشتن در برجام بمونن و خب روابطشون رو با ایران بهبود ببخشن، روابط تجاریشون رو بهبود ببخشن تا اینکه بتونن به دولت روحانی کمک بکنن که یک سری اصلاحات رو انجام بده. ولی خب اون نقشه به هر دلیلی که حالا اسمش رو بذاریم به شکست خورد و خب برجام به سرانجام نرسید و خب در این مسیر هم دولت آمریکا اجازه نداد که اینستکس بتونه فعالیت خودش رو به صورت گسترده‌ای شکل بده، هرچند که بنیانگذاری شده بود. خب در چند ماه اخیر به خاطر اعتراضات مردم، به خاطر انقلاب و به خاطر کشتاری که جمهوری اسلامی رو انداخته، بشه گفت همپیمانان ایالات متحده در اروپا رو هم همسو کرده با ایالات متحده که فشارشون رو بر جمهوری اسلامی افزایش بدن. خب از اونجایی که اینستکس قبلا سیگنال مثبتی بود از طرف اتحادیه اروپا و خب این سیگنال به سرانجامی نرسید، الان برداشته شدن اینستکس یک سیگنال بسیار منفی رو به ایران میرسونه که اتحادیه اروپا همه جوره میخواد در مقابل جمهوری اسلامی و روابطش با جمهوری اسلامی قد علم بکنه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
سپاسگزارم که ما رو در این بخش خبری همراهی کردین. فراموش نکنید که سری هم به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com بزنید و در اونجا خبرهای بیشتر رو هر لحظه پیگیری کنید.